شما عزیزان میتونید با اعلام این ساعت رهیافت رو بشنوید.
رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. خانم آقایان، این برنامه رهیافت رادیو اقتصاد هست که زنده و مستقیم براتون داره پخش میشه در دوشنبه 30 تیر ماه. اجازه میخوام از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه فرارسن سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت عرض کنم و امیدوارم که با این یادآوری و با این استقرار در ساعت و زمان و روز این چنینی، با مطالعه سیره این امام همام آرام بگیریم و از ادعیه او بهره بجوییم برای تقویت دل و روح و قوت گرفتن جان، و امیدوار باشیم به گشایش‌های بزرگی که همه اونها وعده خداوند بزرگ برای مردم دل روشن و دلارام و به ویژه ایرانیان عزیز که الان به ما گوش میکنن. خانم ها، آقایان، در برنامه این نوبت رهیافت که برای شما پخش میشه، موضوع فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال رو برگزیدیم که بیشتر درباره اون با شما صحبت میکنیم. همونطور که میدونید، ایران تلاش میکنه در جایگاه مناسبی در دنیا و در میان کشورهای پیش رو قرار بگیره، و اگرچه ما تازه شروع کردیم، توجه به این بخش هم فراوان صورت گرفته. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران بین 5-8% تخمین زده میشه. چگونه میشه اینها رو تغییر داد و چگونه میشه یک اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های محاسبات دیجیتال رو پدید آورد که فعالیت‌های اقتصادی از طریق بازارهای مبتنی بر اینترنت و گستره کارآمد شبکه جهانی این ارتباط پیش بره؟ بیشتر در این باره با شما صحبت میکنیم. نظر بدید، به 30,036,37 از اون استفاده میکنیم به عنوان بنیان پرسش‌های این برنامه در گفتشونو با مهمانان. خب، همونطور که میدونید خانم ها آقایان، فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال موضوعی به روز راهبردیه، به ویژه با توجه به نقش فزاینده اون در آینده اشتغال، آینده تولید و آینده حکمرانی مؤثر و پایدار اقتصادی. همه شما شنوندگان و به خصوص فعالان اقتصادی واقفید در دنیایی که اقتصادها با سرعت نور به جلو حرکت میکنن و با سرعتی شگفت‌انگیز نو به نو میشن، فناوری اونها رو تغییر میده. ایران هم نمیتونه از این روند جهانی عقب بمونه. تشکیل آغاز به کار ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال نشانه است برای ایران از درک اهمیت این حوزه در ساختار اقتصادی کشور. حوزه‌ای که نه تنها میتونه گره‌های سنتی کسب و کار رو باز کنه، بلکه با نوآوری‌های این حوزه بهره‌وری و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی، تحولی پایدار در شیوه‌های تولید، توزیع و تعامل اقتصادی رو رقم بزنه. اما تحقق این چشم‌انداز نیازمند سیاست‌گذاری دقیق نیست؟ هست. نیازمند حمایت هوشمندانه نیست؟ که هست. و البته نیازمند مشارکت مؤثر ذینفعان از دولت و بخش خصوصی هم هست. ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته شده قرار میانجی و محرک این مسیر باشه. در این باره بیشتر با شما صحبت میکنیم در طول برنامه‌ای که به صورت زنده از رادیو اقتصاد براتون پخش میشه. دریافت. شنوندگان عزیز، اگر شما در زمره کسانی هستید که با این فناوری ها کار میکنید و یا در زمره کسانی هستید که واقفید چنین فناوری های پیشرفته و نوی، یعنی فناوری دیجیتال برای شکل دادن به اقتصاد دیجیتال در کسب و کارتون اثری مستقیم داره و میتونه تحولات مهمی رو ایجاد بکنه، به این برنامه نظر بدید. 30,036,37. خب بعد نیست از اتحادیه کسب و کارهای مجازی شروع کنیم. این اتحادیه بیشتر از اونچه که تصور میکنید با این موضوع و پدیده مرتبط و روبرو هستند. قطعا شاید بتونن به ما یک تصویر بسیار روشن از وضع موجود و یک چشم‌انداز از آنچه که انتظار میره ایران قابلیت دست یافتن به اون رو داره به همه ما ارائه کن. آقای مهندس الفت نصب، رئیس این اتحادیه با ما هستن، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی. سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز برنامه. من سوالتون رو فقط متوجه نشدم، اسکای میتونم صدا ضعیف بود.
خب بسیار خوب، عرض کردم با توجه به موقعیتی که اتحادیه شما داره خیلی بهتر میتونه به ما یک نمایی از وضع موجود رو ارائه بکنه و یک چشم‌اندازی از آینده‌ای که میتونیم با امکانات، نیروی انسانی، علاقمندی‌ها و الزاماتی که هست اون رو پدید بیاریم به عنوان یک چشم‌انداز نو و کاملا مبتنی بر اقتصاد دیجیتال. اونا چی هست؟
عرض شما خدمت شما، من در حوزه خودمون اگر بخوام عرض کنم، وضعیت فعلی کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال در کشور علارغم ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی که وجود داره در طول سالهای گذشته و علارغم این که کشور ما جزو کشورهایی بوده که قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال رو خیلی زودتر از کشورهای حداقل منطقه وضع کرده، خیلی وضعیت خوبی رو نداریم در این حوزه، مخصوصا در حوزه کسب و کارهای آنلاین برده فروشی. ما همچنان وضعیتمون نسبت به کشورهای دیگه در منطقه وضعیت خوبی نیست. من یک مثال بخوام خدمتون عرض بکنم، حجم برده فروش ایران به صورت آنلاین نهایتاً 6% کل مارکت هست، یعنی 94% مردم همچنان در بازارهای فیزیکی اقدام به خرید میکنن. این عدد در ترکیه، کشوری که خب شباهت های زیادی به ما داره و نزدیک ما هست، حدود 20%. در چین نزدیک 50%. در امریکا اینها همه بالای 20% هست و ما رو 6% بدیم. این 6% هم تقریبا میتونم بگم نصفش فروش هایی هستش که از طریق شبکه های اجتماعی داره صورت میگیره و نهایتا 3%ش کسب و کارهای آنلاین هستن که سایت دارن و دارن فعالیت میکنن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل مختلفی داره، هم این که این بازار تشنه سرمایه گذاری است، ولی خب متاسفانه سرمایه گذار نیومده و اگر نیاز بود باز بکنیم که چرا نیومده، و همچنین اعتماد مردم به کسب و کارهای آنلاین آن چیزی که باید باشه نیست و محصول این شده که ما نهایتاً 6% هستیم. یه کوچیک من بخوام اشاره بکنم که چرا سرمایه گذار نمیاد، چرا ما نیاز به سرمایه داریم. خب موضوعات مختلفی داریم، بحث زیرساختی داریم، موضوعات مارکتینگی داریم. اینها کسب و کارها نیاز دارن جذب سرمایه انجام بدن که دائماً به هر حال کسب و کار خودشون رو به روز نگه دارن، چه در زیرساخت و چه در موضوعات دیگه. سرمایه گذار، خب سرمایه گذار شامل سرمایه‌گذار داخلی و خارجی. ما سابقه دریافت سرمایه از سرمایه‌گذار خارجی داشتیم یه مقطع کوتاهی بعد از برجام و دیگه نداشتیم. چرا نداشتیم؟ به خاطر شرایطی که داریم. سرمایه‌گذار داخلی چرا نمیاد؟ سرمایه‌گذار داخلی هم وضعیت موجود رو می‌بینه. وضعیت اینترنت رو می‌بینه. اینترنت بستر فعالیت ماست. اینقدر اختلال و محدودیت وقتی که به هر حال درش پدیدار میشه، سرمایه‌گذار میگه آقا این بابت موضوعات مختلف این دکمه گذاشتن این سرم کم و زیادش میکنم، من نمیام جایش.
البته اینترنت به نظر نمیاد خیلی اختلال داشته باشه.
ببینید
چون اینترنت در ایران آقای الفت نسب بیشتر به نظر میاد که دچار اختلافه تا اختلال.
عرض شبت خدمت شما که
چون امکانات چون امکانی که الان هست جوابمونو میداد.
ببینید ما اگر صرفا بخوایم از اختلال و محدودیت اینترنت صرفا بگیم بله همه سایت های ایرانی میزنیم باز میشه، این نیست. یک اکوسیستم، یه زنجیره است. یعنی ما مشکل امروز ما این هست برای توسعه اپلیکیشنمون یا رفع باگمون نیاز داریم ما وصل بشیم به اینترنت داخلی. در جریان جنگ، در جریان جنگی که داشتیم خب کاملا محدود شد و نتونستیم به هر حال حداقل برای چند روزی این موضوعاتونه ببریم جلو و دچار اختلال جدی شدیم. برچسب کار کسی هم متوجه این موضوع نمیشد. میخوام بگم مجموع این اقدامات یا بیشتر همکاران من در کسب کارهای آنلاین یکی از لاین های اصلیشون برای اینکه مشتری نظرش جذب کنه و جذب کنن شبکه‌های اجتماعی هست. در دنیا هم همین هست. وقتی محدوده، وقتی فیلتر هست، خب ما به هر حال نتیجه مطلوبی نمی‌بینیم. سرمایه‌گذار هم اینها رو می‌بینه، نگاه می‌کنه، میگه این اکوسیستم جاهای مختلفش دچار اشکاله، قوانینش یه جوره، بستر فعالیتش یه جوره، به راحتی درگاه‌های بانکی اینها رو مثلا ما داشتیم دیگه، در همین تایم درگاه های طلا رو بس بانک مرکزی بدون قانونی بدون چیزی بس و بازم نکرد. اینها مجموع اینها باعث شده که سرمایه گذار جرئت نکنه. و جالبه آقای خیرخواه، هر چقدر میریم جلوتر این اتفاقات بیشتر میفته و تکرار میشه و کسی هم پاسخ کنه. من میگم تصور میشه که اقتصاد دیجیتال در چشمان یک شوخیه. از دید من به عنوان یه آدمی که 15 ساله دارم فعالیت صنفی میکنم در این حوزه و از اون طرف هم مردم هم به هر حال خیلی موضوعات رو نگاه میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که حالا خرید انجام بدن یا خرید انجام بدن. من در خدمتتون هستم.
خب گاهی آدم میمونه که باید از چه سمتی به مسئله نگاه کنه، ولی در این حال وقتی به شبکه‌های اجتماعی یا فعالیت نسل جوان امروز نگاه میکنید، اونها دنبال این هستن که حتما آنچه که به عنوان اصل و ضرورت معاصر هست بهش دست پیدا بکنن، فارغ از این که حالا ما چه دیدگاهی داریم، میپسندیم یا نمیپسندیم. اون دنبال کارهای کاربردش هست به منظور اهدافی که میتونه در رقابت جهانی هم مطرح باشه. بذارید گذشته از آنچه که شما اشاره کردید و امیدوارم بتونیم ما تغییر و تحول درش ایجاد بکنیم، صحبت از ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال هست که حالا مرحله آزمایشی اون و فعالیت آزمایش اون مطرح هست. این رو شما چگونه میبینید؟
شبت خدمت شما، خب ستاد تسهیل رو ما سال گذشته متوجه شدیم در شورای عالی فضای مجازی یه موضوعی مطرح شده در خصوص همین بحثایی که من خدمتتون گفتم، وضعیت اقتصاد دیجیتال و عقب افتادن ایران از کشورهای منطقه. گویا اونجا تصمیم میگیرن که یه ستادی رو راه اندازی بکنن بابت اینکه مبانع موجود جلوی کسب و کارها که باعث شده که برخون اینها ضربه بخورن رو برطرف بکنن. این کمیته به وجود اومده. البته عرض کنم یکی از ایرادات بزرگی که خدمت آقایون هم عرض کردیم در مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی این که این موضوعات قشنگ شفاف نمیشه، موضوعاتی که در جلسه مطرح میشه یا مصوبات، برای همین ما اینهایی که خدمتون عرض میکنم بر اساس شنیده خواست.
درسته.
در حال تصریف شده، ولی خب حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این چند روز گذشته مصوبش رو گویا به صورت رسمی اعلام کردن. از دید من خب کمیته های مختلفی وجود در طول این چند سال بابت موضوعات رفع مشکلات کسب کارها به وجود اومده، اما چیزی که غیر رسمی منتشر شده بود از متن مصوبه این بود که قراره موانعی که نهادهای حاکمیتی دولت، مجلس، قوه قضاییه برای کسب کارها به وجود آوردن رو این کمیته توش ورود کنه و به هر حال احکامی صادر کنه و اونها هم باید بهش عمل کنه و اگر عمل نکنن تخلف محسوب میشه. اگر این عملیاتی بشود و اگر ورودی مشکلات از سمت من تشکل باشه که من کف میدانم، من دارم کار اقتصادی میکنم، من دارم با کسب و کارها چلنج های مختلفی دارم، ورودی مشکلات اگر سمت من باشه که طبق اون آیین‌نامه همین هست و بره اون سمت و دوستان به هر حال بتونن موضوعات رو حل و فصل بکنن اقدام خوبیه، اما واقعا تا اجرا نشه ما نمیدونیم. الان سر همین موضوع بستن درگاه های طلا بانک مرکزی پاسخگو نبود، ما به همه جا هم نامه زدیم، هم نامه زدن بهش، اما اگر این کمیته باشد و طبق چیزی که نوشته عمل بکند خیلی خوبه، میتونه جلوی این اقدام غیر قانونی رو بگیره. من به لحاظ این که به هر حال همیشه یه خوشبینی دارم، خیلی از دوستانم نقد میکنن من رو، اما من خوشبینم، امیدوارم حالا با وجود مدیران این که چند وقت هم هست به مرکز ملی پیوستن به هر حال بتونه این کمیته کار خودش رو به خوبی انجام.
خب حالا میدونید که نه تنها اونچه که داریم ازش صحبت میکنیم اقتصاد دیجیتال، نه تنها یک بستر مناسبی، بلکه در همین بستر هم ما با پیشرفت‌های روبرو هستیم که منجر به ایجاد درآمد و قابلیت‌های نو میشه. از جمله حالا میتونم مثال بزنم به سکوهایی که مبتنی بر هوش مصنوعی پدید اومدن. تو حوزه کسب و کار هم احتمالاً اینها فصل تازه‌ای رو ایجاد میکنن. چه بخشایی به نظرتون بیشترین ظرفیت رشد رو داره و اقتصاد دیجیتال چه نقشی میتونه در بهبود فضای کسب و کارها ایجاد بکنه با وجود همه دغدغه ها و موانعی که داریم، که حالا بخشش دغدغه های امنیتی است، بخشش نظارتی است و بخشش هم در حقیقت نگاه سنتی است یا دیوان سالاری سنتی است که همواره با نوآوری میانه خوبی نداره و خیلی کند و سخته.
خواهش میکنم، همونطور که اشاره کردم خدمتون، ما همچنان 94% خریدهامون از بازارهای فیزیکی، یعنی خودش فرصت از دیده من، یعنی هنوز هیچ اتفاقی در کسب و کارهای آنلاین نیفتده و فرصتهای مختلفی وجود داره که اگر که موضوعاتمون حل بشه و در کنارش مردم هم به این کسب و کارها اعتماد لازم داشته باشن، یه تکان بخورد از این 6% ما برسیم به 26%، اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو میتونیم براش متصور بشیم. تقریبا در حوزه های خدماتی همکاران من خوب عمل کردن و کسب و کارهای مختلفی در حوزه خدمات وجود داره. من تصورم این هست که حالا در حوزه های مربوط به تجارت بی تو بی، یعنی کسب و کارها با هم با شرکتها، اینجا یه خورده ما به نظرم یه خلایی داریم هنوز تو این حوزه. بازار اقتصاد دیجیتال ما راه نیفتاده و به نظرم میتونه یک فرصت بسیار بسیار مناسبی باشه. موضوع دیگه بحث حضور کسب و کارهای ما در کشورهای حداقل منطقه هست. این هم اگر ظرفیتش به لحاظ سیاسی ایجاد بشود به شدت ظرفیت خوبی است. ما بررسی‌هایی که در طول سال‌های گذشته انجام دادیم، کسب و کارهای ما واقعا برخیشون پتانسیل این دارن که در کشورهای دیگه هم بتوانن سرویس بدن. ضمن این که حالا امروز به خیلی از دوستان توصیه میکنیم افرادی که علاقمندن در این حوزه وارد بشن، که الزاماً قرار نیست شما ورودت به حوزه اقتصاد دیجیتال با راه اندازی یک کسب کار باشه. ما کسب کارهای بزرگی رو داریم که شما اگر که بتونید برید وارد کسب کارها بشید، فعالیت بکنید، باز هم انگار که یک فعال اقتصادی دست هستی در حوزه اقتصاد دیجیتال به کشور کمک میکنه و تجربه های به هر حال خوبی هم کسب خواهید کرد. من نتیجه گیری بکنم، حوزه اقتصاد دیجیتال ظرفیت های بسیار بسیار زیادی رو داره. صرفا ما الان فروشگاه ها و تاکسی های اینترنتی و اینها رو داریم میبینیم، اما هر چقدر فضا بیشتر بشه، این بازار بزرگتر بشه، شرایط سیاسی اوکی تر بشه که بتونیم در کشورهای دیگه ورود داشته باشیم، ما شقه های مختلف این اقتصاد رو برامون شکوفا خواهد شد. و عددی که حالا امروز صحبت میشه که عدد 100 هزار شغلی که احتمالا عدد دقیقی هم نیست ایجاد شده توسط اقتصاد دیجیتال، این ظرفیت وجود داره که این عدد چندین برابر بشه.
چیزی که ما در آقای الفت نصب چیزی که ما میبینیم پدیده نوعی هست. الان 2025 میلادی هستیم، فکر میکنم دهه 90 بود، 1994 یا 95 موضوع اقتصاد دیجیتال به میان کشیده شد و خب ازش به عنوان موج چهارم فناوری در جهان نام برده شد و خب هم مکانیزم های ارتباطی رو تعریف میکنه که مورد تجربه از هم سکه ها و پلتفرم ها و هم ما الان در جهان بخش ها و قطب های مهمی رو هم در حوزه اقتصاد دیجیتال شاهدیم که با ثروت های افزونی فعالیت میکنن. ما در ایران اگر بخوایم که از این موقعیت استفاده بکنیم که گفته میشه بین 5 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی مبتنی بر این هست، با اعداد ارقامی که شما هم اشاره کردید همخوانی داره، به نظر میرسه که ما میخوایم تغییر کنیم، امکان ابزارش هم هست، موانع قانونی است یا موانع نوع اندیشه و نگاه ما به این حوزه هست و چطور میشه برش راه حل متقن و قوی رو پیدا کرد که بتونیم عقب ماندگی ایران در این حوزه رو جبران کنیم؟
تصور من اینه که هر دو موضوع هست، یعنی اون اندیشه هم هست، اون قوانین هم هست. وضعیت ما تو مورد اول امروز نسبت به 10 سال قبل خیلی بهتر شده، ولی چند همچنان یک دوستان وقتی صحبت میکنن از فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال و اینها، یه نگرانی همیشه در ذهنشون هست و تصور میشه که خب شاید از این بستر برای موضوعات مختلف بخواد سوء استفاده بشه از سمت دشمن و چه و چه. من این رو رد نمیخونم، اما به نظر میرسه که امروز دیگه برحال ابزارها هست، مشخص میشه کردی موضوعی که آقا ما تو این حوزه زیر ساختمون چقدر آمادگی داره و آیا ما حالا تجربه جنگ هم داشتیم چقدر وزیر هستیم، آیا به این همه نگرانی هست که این نگرانی باعث بشه که مثال در صحنه مثلا یک جایی مثل شورای عالی فضای مجازی یا مجلس محترم یا جاهای دیگه ما به جایی که شاهد حمایت های آنچنانی باشیم از کسب و کارها، بیشتر در خصوص اتفاقات احتمالی و مضرات و چه و چه که در همه جا وجود داره داره صحبت میشه. از اون طرف هم قوانین هم صحبت شده بارها در خصوصش. ما قانون تجارت الکترونیک رو عرض کردم، سال 82 یعنی 20 و چند سال پیش من چک کردم دیدم در اون زمان نه امارات متحده نه عربستان اصلا قانون مربوط به تجارت الکترونیک اصلا اونجا وجود نداشته که ما قانونش رو گذاشتیم. اما مشکل اینجاست که یک قانونی مثل قانون تجارت الکترونیک در زمان خودش که خیلی خوب بوده دیگه اصلاح نشده. از اون طرف در ادوار مختلف مجلس نمایندگان محترمی آمدن، فراکسیون های تشکیل دادن، موضوعات مختلفی رو اومدن مطرح کردن، رها کردن و واقعا به نتیجه خاصی نرسیدیم. امروز همین امروز که من خدمتون صحبت میکنم فکر میکنم 4 یا 5 به هر حال نهاد و دستگاه دارم برای سکوها قانون می‌نویسن. همین امروز یک جلسه‌اش هست در مثلا نهاد ریاست جمهوری.
چند تا؟
4 تا جای مختلف که همه‌شون هم نگاه می‌کنی دارن در خصوص سکوها قانون می‌نویسن. یکی می‌خواد بفره ارشد خدمت شما که در دولت جای دیگه. خب این خوب نیست. من حرفم با دوستان مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی هم این بود که آقا شما باید این جاها رو رصد کنید، نه که ما متوجه در جلسات متوجه میشیم که فلان نهادم داره مینویسه اونجا هم داره مینویسه کار موازی و متاسفانه بعضا میبینی که اصلا به نتیجه نمیرسه. یعنی با تغییر مجلس دولت میبینی که دوره عوض میشه، آدمای جدید میان دوباره یه جای دیگه شروع میکنن. این اتفاق الان نگاه کنید برای تاکسی اینترنتی. تاکسی اینترنتی تقریبا فکر کنم سال 98 یا 99 آیین‌نامه‌شون توسط وزارت کشور و وزارت سمت در دولت گذشته نوشته شد، تعیین تکلیف شده و الان ببینیم دوباره یک جای دیگه کمیسیون عمران مجلس ورود کرده که آقا نه بیان مثلا در خصوص تاکسی اینترنتی تصمیم بگیریم مدیریتش بدیم دست شهرداری. خب آقا این همه تلاش شد، حداقل من یادم 3 سال تلاش شد، چرا دوباره ما باید برگردیم به نقطه اول؟
این شبیه همون فیلی است که مولانا درباره صحبت میکنه که هر کس از یه زاویه‌ای داره برای اون داره تعریف. بله برای تو به نظر میرسه که اگر که ما یه شناخت اساسی درباره اون پیدا بکنیم، اون موقع شاید از این همه تفسیر و بی‌اعتمادی ازش فاصله بگیریم و ما بتونیم مثل بقیه نقاط مختلف دنیا با وجود و رعایت همه حساسیتایی که داریم کاربردش رو بهتر و بهتر بکنیم. آقای مهندس الفت نسب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
من ممنونم از اینکه پذیرفتید با ما همکلام بشید و بیشتر استفاده بکنیم. خواهش میکنم. برای شما همکارتون آرزوی موفقیت میکنم، چون مهمان دیگری هم داریم. اتفاقا از همین قسمت آخر مطلب شما میخوام با معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور دکتر جاوید نیا ادامه بدم، چون شما نکات مهمی رو مطرح کردید که نمیشه ازش گذشت. حالا اگر از رادیو شنونده بودید که حتما دنبال میکنیم، استفاده میکنیم از نظراتون. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. خانم آقایان، با یادآوری این نکته که داریم درباره فعالیت آزمایشی ستاد تحصیل اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم و مهمانان ما هم به پرسش‌های دارن پاسخ میدن که میتونه در پیام‌های شما به 3036-37 هم شکل بگیره، بنابراین اگر دیدگاه نظری دارید یا در این حوزه فعالیت میکنید، خواهش میکنم تجربه خودتون رو برای ما بفرستید و اینکه چگونه میتونیم ما یک محیط پیشرفته تر، کارآمدتر و پایدارتری داشته باشیم که به اندک رویدادی دستخوش تحول و توقف و نقصان نشه. مطلبی که مطرح کردیم با آقای دکتر جاوید نیا دنبال میکنم. آقای دکتر سلام و وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. همونطور که اشاره کردم میخوام از اینجا شروع بکنم که با توجه به صحبتایی که آقای وفت نصب مطرح کردن، آیا این همه نگرانی برای فعالیت اقتصادی دیجیتال و زیرساختهای اون و عموماً هم برخوردهای سلبی و انقباضی درسته و اساساً ما راه حل بهتری برای اون نداریم یا میتونیم راه حل بهتری برای اون داشته باشیم بدون اینکه آسیب به فعالیت کسب و کارهای مختلف در حوزه‌های گوناگون وارد بشه؟
ببینید، اون چیزی که مسلم هست، ما وقتی که بنای اقتصاد دیجیتال رو داریم میگذاریم، اگر شناخت دقیق و درستی رو نداشته باشیم از این فضا و الزامات اون، که یکی از الزامات بسیار مهمی که در هر کشوری برای این عرصه در نظر گرفته میشه الزامات امنیتی هست. یعنی عنوان مثال، شما حتی در یک بازار سنتی هم اگر در واقع میخواید موفقیت داشته باشید، یکی از موضوعات بسیار مهمش امنیت سرمایه گذاری و همینطور امنیت در واقع حالا کاربران یا مشتریان اون صنعت یا اون اقتصاد هست که باید در همه جوانبش در واقع تأمین بشه. خب ما متاسفانه اون چیزی که بر مبنای اون مقام معظم رهبری در سال 1390 فکر میکنم تا اونجایی که در ذهن دارم بنای شورای عالی فضای مجازی رو گذاشتند که در واقع یکی از اهداف بسیار